رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين و لعنت الله الدائم على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. آمین یا رب العالمین. بحثی که شروع کردیم بحثی پیرامون علم غیب بود که در این بحث مطالب و موضوعاتی که بیان شد رو من فهرستوار خدمت عزیزان که در جلسه حضور دارن و عزیزانی که در فضای مجازی تشریف دارن و این بحث رو دنبال میکنن، من اینها رو خدمتون عرض بکنم فهرستش رو، بعد ادامه بحث رو انشالله پی بگیریم، چون بخش دوم این بحث هم به اتمام رسید، ما به یاری خدا وارد بخش سوم میشیم که بخش تقریبا فنی هست و باید که تمرکز داشته باشیم در این بحث، دقت زیاد داشته باشیم تا انشالله بتونیم بحث رو متوجه بشیم. از دیگر ویژگی های این بخش سوم هم اینه که دوستانی که مستمع هستن در مجلس حضور دارن باید مشارکت در این بحث داشته باشن، بنابراین از همین الان به مسئولین نظامت جلسه عرض میکنم و خواهش میکنم که قرآن ها رو بین دوستان پخش بکنن، قسمت خانوم هام همینطور که وقتی آیه ای رو میگیم و نظر میخوایم انشالله دوستان بتونن نظرات خودشون رو بیان بکنن. اون چیزی که ما در بحث علم غیب به سمع و نظر عزیزان رسوندیم تعریف علم بود، تعریف غیب بود، تعریف علم غیب بود، سپس علم خداوند متعال رو تعریف کردیم، بعد علم پیامبر و پیامبران گذشته رو تعریف کردیم که به چه صورت هست، سپس علم امامان و همچنین حضرت صدیقه طاهره صلوات الله علیه اجمعین رو بیان کردیم، بعد از اون آمدیم علم مردم عادی رو صحبت کردیم و بیان کردیم، بعد از اون آمدیم گفتیم که آیا همه مردم علم غیب دارن، پاسخ این سوال رو دادیم، بعد از اون عرض کردیم که چه کسانی دارای علم غیب می باشن، اینها رو بیان کردیم، سپس تفاوت علم غیب خداوند با معصومین رو عرض کردیم، مصادیق علم غیب رو گفتیم به دوستان، نمونه هایی از غیب گویی خداوند متعال که از آینده عالم خلقت و بشر خداوند متعال خبرهایی که دادن اونو عرض کردیم، بعد این دو موضوع آخر یکیش این بود که نمونه هایی از غیب گویی پیامبران و پیامبر خاتم رو مطرح کردیم، مسئله آخری که عرض کردیم خدمت دوستان نمونه هایی از غیب گویی 12 امام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بود. اینا 14 تا موضوع شد که من خدمت دوستان عرض کردم که البته حواشی زیادی هم داشت و به نظرم الان 90 جلسه شده باشه، ولی یه همچین چیزی حالا به هر حال شده که اینا رو خدمت دوستان گفتیم. یکی از مطالبی که لابلای اینا بود و این چند جلسه اخیر راجبش صحبت کردیم، گفتیم که در قرآن کریم، دقت بکنید چون باید شما مشارکت در این بخش سوم داشته باشید، گفتیم در قرآن کریم آیاتی هست که دلالت میکند بر این که پیامبران و پیغمبر خاتم علم غیب دارند، عالم الغیب هستند، علم غیب دارند و از مغیبات یا مغیبات و از عالم غیب به مردم خبر دادند در ابعاد مختلف. بعد آیاتشو خوندیم برای شما. دقت کنید این مطلب در اثبات داشتن علم غیب توسط کی؟ پیامبران. این آیاتو خوندیم براشون. خب چون جلسه ما جلسه تحقیقی هست و ما باید اینجا بدون تحقیق صحبت نکنیم و سخنرانی نداشته باشیم که حرفی بزنیم و بریم مثل خیلی از سخنرانی های دیگه و مستمع یا اجازه صحبت کردن و پرسش نداشته باشه یا کلن تو این زمینه ها پرورش پیدا نکرده باشه، نه ما میخواییم که مستمع مشارکت بکنه و قبل از این که مستمع هم صحبتی بکنه میخواییم اینو عرض کنیم که آقا همون گونه که آیاتی در قرآن کریم وجود دارد که دلالت بر علم غیب توسط پیامبران و پیامبر خاتم میکند که اینها از غیب خبر دادن، همینطور در قرآن کریم آیاتی هم وجود داره که اینها دلالت میکنه بر این که پیامبران علم غیب رو از خودشون نفی کرده اند و اونجا گفتن که ما علم غیب نداریم. این آیات هم تو قرآن وجود داره. پس هر دو دسته آیات تو قرآن چی؟ وجود داره. اون دسته اول رو ما خوندیم، مفصل پیرامونش صحبت کردیم. این دسته دوم رو این جلسه میخونیم. گیرم وقتی آیات رو خوندیم مشارکت شما این گونه میشه که باید ببینیم پاسخ شما به این آیات چیه. بعد از این حدود 90 جلسه که ما طی کردیم خانم ها و آقایون دقت کنن ببینن پاسخشون به این آیات چیه. خب پس آماده بشیم برای اینکه انشالله این آیات رو بخونیم. از آیه اول شروع کنیم به خوندن. دوستان محبت بکنن انشالله خداوند ریشه اسرائیل رو بکنه و این مسلمونهای غزه رو از چنگال این دژخیمان روزگار نجات بده. انشالله یک صلوات بلند و محمدی بفرستید. خب پس آیاتی که نفی علم غیب از پیغمبر خاتم میکنه. حالا ما به پیامبران دیگه کاری نداریم چون پیغمبر خاتم خاتم پیغمبران هست و رأس همه پیامبران هست و از همه پیامبران دانشش بیشتر و فضائلش از همه پیامبران بیشتر هست. ما اگه پیغمبر خاتم رو اثبات بکنیم یا خدای نکرده نفی بکنیم تکلیف پیغمبرهای دیگه مشخص. ولذا در اثبات این که پیغمبر خاتم دارای علم غیب بوده از قرآن کریم آیاتی رو خوندیم. حالا میخواییم از همین قرآن آیاتی رو بخونیم که یا خداوند متعال علم غیب رو از پیغمبر خاتم نفی کرده یا شماره دو خود پیغمبر خاتم علم غیب رو از خودش نفی کرده. پس دو تا شد که هر دو تا رو میخوایم از آیات قرآن بخونیم. اول سوره مبارکه احقاف اولین آیه، آیه شماره 9. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیاتم البته توضیحاتی داره که همه را من بیان میکنم، ممکنه در این جلسه هم تموم نشه، اشکال نداره. خود آیات نکات خیلی جالبی هم توش داره. آیه 9 سوره مبارکه احقاف: قل ما کنت بدءا من الرسل و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم. ای پیغمبر بگو رفتار و کردار من در میان پیامبران بدعت و بی سابقه نیست. یعنی چی؟ یعنی اینکه من هم که پیغمبر خاتم هستم مانند پیامبران گذشته هر کاری که اونها کردن، چگونه زندگی کردن، چگونه از دنیا رفتن، چگونه غذا خوردن، آشامیدن، ازدواج کردن، فرزندار شدن، هر گونه که بودن، منم روش و سیر و سلوکی که داشتم منم بر اون مبنا هستم. خدای من همون خدا هست، سیر و سلوک منم همونه و همون معجزاتی که اونا داشتن منم در راستای اونها داره معجزه هستم و اونها از طرف خدای واحد اومده بودن، منم اتفاقا از طرف همون خدای واحد اومدم. اونا بهشون وحی میشد، به منم وحی میشه، یعنی من مثل همون پیغمبرای گذشتم. پس من بدعا من الرسول، یعنی مردم خیال نکنید که من آمدنم و بودنم یه چیز جدیده که هیچ سابقه ای در بین پیغمبرای گذشته نداره. نه، اینجور نیست. منم همانند اون پیغمبرای قبلی هستم. بگو ای پیغمبر، خدا به پیغمبر میفهمد، پیغمبر به اینا بگو رفتار و کردار من در میان پیامبران بدعت و بی سابقه نیست، سابقه داشته. 123,999 تا پیغمبر قبل از من پیغمبر خاتم بودن، همه اونا همین جوری بودن، معجزه داشتن، ازدواج میکردن، غذا میخوردن، آب میخوردن، میآشامیدن، من هم همینطور بودم. بعد ادامه آیه، و ما ادری ما یفعل بی ولا بکم، من نمیدانم که با من و شما چه خواهد شد. یعنی چی؟ یعنی من علم غیب ندارم، من نمیدونم که با من آخرش چی میشه، با شما هم چه اتفاقی برای شما هم میفته، علم غیب ندارم. ان اتبع الا ما یوها الی و ما انا الا نذیر مبین، و من فقط از وحی پیروی میکنم و بیش از یک بیم دهنده روشن نیستم. بیش از یک بیم دهنده روشن یعنی چی؟ یعنی فقط من یه آدمی هستم که اومدم انذار کنم شما رو، بترسونم، بهتون بیم بدم، هشدار بدم که آقا یک خدایی هست، معادی هست، یک حقیقتی هست، غیر از این دنیا حقیقت دیگه هست، آخرتی هم در کاره، برزخی هم در کاره، الی آخر. این آیه اول. خوب دقت کنید که شما باید پاسخ بدید، دقت بکنید. اگه همم بیان یه جا بشینن خیلی بهتره، یه تیکه تیکه نشه، هم ببینید یه بار بشینید که اینجا وقتی میپرسیم همه چی باشه. آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. یه صلواتی بفرستید، همه جانبازان عزیز بیان یه خود این بر اللهم صل علی یعنی یه جوری تکون میخورن انگار از دو پا کلن معلولیت و جانبازی 89% دارن. بفرمایید خواهش. خب آیه دوم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه انعام آیه 50. سوره مبارکه انعام آیه 50. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغيب، ما تیکه تیکه بخونیم معنی بکنیم، ولا اقول لكم اني ملك، میفرماید که باز خدا به پیغمبر میفرماید، قل یعنی بگو ای پیغمبر، به آنها بگو من به شما نمیگویم، یعنی پیغمبر به کی بگه؟ به مردم. من به شماها نمیگویم لا اقول لکم اندی خزائن الله، من به شماها نمیگویم که گنجینه‌های خداوند نزد من است. دقت بکنید، من به شما نمیگویم که گنجینه‌های خداوند نزد من است. و دیگه چی؟ ولا اعلم الغیب، و غیب هم نمیدانم. خود پیغمبر داره میگه غیب نمیدونم، عالم الغیب نیستم. ولا اقول لکم انی ملک، و به شما نمیگویم که من فرشته ام، بلکه منم یه انسان هستم مثل شماها. فقط چیزی که هست این جمله آخره، ان اتبع الا ما یوها الی، جز آنچه که فرق من با شما اینه که به من وحی می شود، یعنی جز آنچه که به من وحی می شود من از چیز دیگه پیروی نمی کنم، فقط اون دستورات خداوند رو به مرحله اجرا می گذارم، به کسی دیگه من کاری ندارم، هر دستوری خداوند من بده من همون رو عمل می کنم. قل هل یستوی الاعمى والبصیر افلا تتفکرون، ای پیغمبر بگو به اینا آیا کور و بینا یکسانن، چرا اندیشه نمی کنید؟ آیا اون کسی که نمی بینه با اون کسی که می بینه مساوی هستن؟ اینم آیه دوم. آیه سوم سوره مبارکه حضرت هود علیه السلام آیه 31، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ولا اقول لكم اندی خزائن الله ولا اعلم الغیب. دوستان بیان همه تو همین ردیف بشینن که ما ببینیم همه را اینجا. خب باز خداوند به پیغمبر میفهمد که و من به شما نمیگویم گنجینه های خداوند نزد من است و همچنین غیب نمیدانم، من غیب نمیدونم. حالا ادامه آیه خیلی جالب هست، حالا معذرت میخوام ادامه آیه هم با اون، چون آیات بعدی آیات قبلی یکی هست دیگه، من الان نمیخونم اونو. این آیه بعدی خیلی جالب هست که من میخوام برای شما بخونم، این خیلی واضح ترم بیان میکنه، یعنی شماره 4، چهارمین آیه سوره مبارکه اعراف آیه 188، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. خیلی آیه مهمیه. ای پیغمبر بگو من مالک هیچ سود و زیانی برای خودم نیستم، یعنی من نمیتونم به خودم نفعی برسونم، شما بگید، نمیتونم به خودم چی؟ ضرر برسونم. این اتفاقا وهابیت تو سفرهای حج برای مؤمنین و مؤمنات میخونه، برای اینایی که میرن به پیغمبر توسل پیدا میکنن همین آیه رو وهابیت میخونه، وهابیت میخونه، یعنی بهشون میگه که آقا قرآن فرموده که پیغمبر بگو من نمیتونم برای خودم نفعی داشته باشم یا ضرری داشته باشم، مالک نفع و ضرر چی؟ برای خودم نیستم، شما که به من توسل پیدا میکنید خودم نمیتونم خودمو از آب و گل در بیارم، چجوری میتونم به شماها چی؟ جواب بدم، نفع و ضرر برسونم. اینو وهابیت دوغان تو سفرهای حج و عمره برای مؤمن و مؤمنات ایرانی و شیعه ها میخونه و جاهای دیگه هم میخونه وهابیت، کتابایی که چاپ کردن تو کتاباش چاپ شد. این اشکال وهابی هم اینجا از همین آیه نشأت میگیره. الا ما شاء الله، مگر آن که خدا بخواد من مالک سودی باشم برای خودم یا مالک ضرری باشم، مگر اینکه خدا بخواد. ادامه آیه خیلی جالبه، ولو کنت اعلم الغیب لستکثرت من الخیر، من علم غیب نمیدونم، اگر علم غیب میدونستم میرفتم یه خیر فراوانی رو گرد میآوردم، کسب میکردم. یعنی چی؟ مثلا شما حساب کن آقا شما عالم الغیب باشی، علم غیب بدونی، امروز شنبه است، دلار مثلا یهو از 20,000 تومان شده 60,000 تومان، 1,000 تومان یهو اومده پایین، خب شده 59,000 تومان. شما علم غیب داری، به کسی هم چیزی نمیگی، میگی آقا دلار مثلا یهو میشه 80,000 تومان. من به علم غیب خودم چون اطمینان دارم و علم غیب دارم، خدا این دانشو به من داده، من میرم دلار میخرم، قایم میکنم، دو ماه دیگه، سه ماه دیگه، پنج ماه دیگه دونه 20,000 تومان فایده میفوشم، چقدر پول گیرم میام. یا اگه ماها علم غیب داشتیم، خب نمیمدیم میقات القرآن که بشاش میردیم هرچی پول داشتیم سکه میخریدیم چند سال پیش، وقتی خریدیم بعد میمدیم میقات القرآن، اینا رو نگه میداشتیم چقدر خوش به حالمون میشد. سکه‌ای که بوده مثلا 1,000,000 تومان، عرض به حضورتون که الان شده 40,000,000 تومان. اگه علم غیب داشتیم میرفتیم هرچی پول داشتیم سکه میخریدیم، حتی آفتابم برای خونمون چی نمیخریدیم. میگفتیم آقا سکه رو میخریم اینجا بالاخره انقدر خیلی پول گیرون میاد، خب خیلی خوب. یا میرفتیم ملک میخریدیم، این لواسونی که همش دهات بود، باغ بود، زمیناش متری 1,000 تومان هم نمیارزید، حالا از ما بهتران اونجا تشریف دارن، متری 300,000,000، 250,000,000 شاید و به بالاتر، که کارشناسای ما در این مجلس حضور دارن که میدونن که بعضیشون قیمت لواسون چند هست، بعضی از آقایون اونجا زحمت میکشن این مسیر رو بعد طولانی برن، بندهای خدا بیان سه شنبه ها همونجا دیگه به شمال نرسیدید همونجا جوجه رو برن بالا پشتمون کباب بکنه یا تو باغ مثلا کباب بکنن، با نوشابه هایی که هست به هر حال اینا بزنن، نوشابه هم ایرانی واقعا نمیسازه به معده ها و اینا، خب بزن بندهای خدا انقدر تفلک ها اینا همش باید زج بکشن. خب این ما میرفتیم لباسون زمین میخریدیم که 30 سال پیش، درست میگم آقا؟ الان زمین شده اون متری 250,000,000، 300,000,000. اون موقع میخریدیم شده متری 1,000,000، بگو متری 10,000,000، بگو متری 100,000,000، چقدر گیرمون میمن؟ کلی گیرمون میمن. ما علم غیب نداشتیم. پیغمبرم تو این آیه میفهمد، خدا بهش میفهمد پیغمبر بگو من مالک سود و زیان خودم نیستم مگر اون چی که خدا بخواد که من برای خودم سود و زیانی بتونم داشته باشم، و اگه علم غیب داشتم لستکثر تو من الخیر، یک منفعت عجیبی به جیب میزدم. دیگه برم شعر ابی طالب بگم چی بخودی؟ پولا رو ما میداشتیم علم غیب داشتیم چی میگدیم؟ علم غیب من ندارم، نمیدونم چه اتفاقی میفته که چی گرون میشه چی ارزون میشه که. به اینا بگو اینو، و ما مسنی از سو ان انا الا نذیر و بشیر، و هیچ شر، اگر علم غیب داشتم هیچ شر و بدی به من چی نمیرسید. من علم غیب دارم، میدونم امروز الان را بیفتم چون شورای شهر خیلی دارن اینا زحمت میکشن، بیشترشون هم همه مشکلات چیزی پیدا، بس که فشار به خودشون آوردن مشکلات پیدا کردن، اینها خیابونها انقدر منظم هست، من علم غیب دارم که اگه میرفتم تو خیابون یک موتوری یهو خدای نکرده پیدا میشد، این از اون لاین خودش جدا میشد، چون لاینا همه مرتب همه منظم، خط ویژا فقط اتوبوس میره، اصلا هیچ موجودی دیگه توش حرکت نمیکنه که، بس که شورای شهر داره زحمت میکشه. بعد من میرفتم تو اون لاین خودم حرکت میکردم، اینا یهو یه نفر حالا پیدا میشد که دیگه حالا عدس در رفته بود دیگه، موتوری میزد توی لاین دیگه میمد شرق میزد به ما. من اگه علم غیب داشته باشم میگم آقا امروز شون بناس موتوری به من بزنه از خونه بیرون چی؟ نمیرم. به همین بدی چی؟ نمیرسه. یا من اگه میرفتم یکی میمد اونجا اون وسط چاقو کشی میکرد، قمه کشی میکرد وسط فلان چهار را یا تو فلان شهرک، تا حالا 110 بیاد، به 110 مثلا زنگ زدن تا بیاد فلان اینا، بنده خدا میگن آقا بذار تکلیف یکی از این دو طرف که داره چاقو با هم میزنن مشخص بشود، ما خودمونو میرسونیم. اینا تا تکلیفش مشخص یا خدا نکرد یا کسی چه بلند میکرد یا چاقو من پرت میکرد میخورد به من، من چون علم غیب دارم میگم آقا این وسط دعوا اینها چاقو رو که بلند میکردن به هم مثلا بزنن یهو میخورد به من، من چون علم غیب دارم میدونستم امروز از خونه بیرون چی نمیروم، تاموش که این شر به من نرسه، این بدی به من نرسه. و ما مسنی از سو دیگه، حالا حسابشو بکنید، چون من میدونم علم غیب دارم، اگر امروز مثلا تو خونه بمونم فلان دیوار خراب میشه رو سرم، نمیمونم، میرم خونه مثلا همشیرم، خونه اینا با بزرگم، خونه عمم مثلا، چون علم غیب دارم. خداوند به پیغمبرش میفهمد بگو من علم غیب ندارم، اگه داشتم و ما مستنی از سو به من بدی نمیرسید، مشرکان اینقدر من رو اذیت نمیکردن، کفار رو اینقدر من رو اذیت نمیکردن، من علم غیب ندارم که اینقدر شر و بدی به من میرسه، میزنن دندون منو میشکنن، تو فلان کوچه شکمبه شطور به سر من میریزن فلان. این انا الا نذیر و بشیر، بگو پیغمبر من فقط پیغمبری هستم که اومدم شما رو از آتیش جهنم بترسونم و بشارت بهش بهتون بدم. اگه عمل خوب داشته باشین میرین تو بهش، عمل بدن داشته باشین میرین تو جهنم. لقوم یؤمنون، اونم نه برای همه، برای کسانی که ایمان آوردن. اونام که ایمان آوردن ما هرچی حرف بزنیم، مثل اینی که داریم یاسین میخونیم، سوره مبارکه یاسین میخونیم در گوشه یه حماری که بکنم، چون میفهمه یاسین چیشه اولا، چون فایده نداره که. ما لقوم یومنون، برای کسانی که ایمان آوردن. اینم آیه شماره 4. هر وقت جگرها حال اومد من قطعش بکنم. آیه شماره 5. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سوره مبارکه توبه آیه 101. و ممن حولکم من الاعراب منافقون و من اهل المدینه مردوا علی النفاق. اینو خداوند داره میفهمد که بعضی از بادیه نشینان، یعنی اونایی که خارج از شهر زندگی میکنن تو بیابونا که اطراف شمایند، اینا منافقن. خداوند داره میفهمد و همه من حولکم من الاعراب منافقون، اینا منافقن. و برخی از اهل مدینه نیز در نفاق فرو رفتن. برخی اینام که تو همین شهر مدینه، مدینه تو نبی هستند، اینا هم چی هم؟ بله آقا، منافق هم. اینا هم منافق هم. حالا این مهمه، لا تعلمهم نحن نعلمهم، ای پیغمبر تو اینها رو نمیشناسی، علم غیب نداری که اینا رو بشناسی، از کجا بشناسیشون؟ همچین دانشی نداری که اینا رو بشناسی. نحن نعلمهم، ما اینها رو میشناسیم. اگر پیغمبر علم غیب داشت باید اینها رو چی؟ میشناخ. سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم، و اونها رو دوباره عذاب خواهیم کرد، یعنی دوبار، یعنی دوباره نه، دوبار اونها رو عذاب خواهیم کرد. کیا رو؟ منافقین رو. سپس بعد از اون به سوی عذابی بزرگ برده می شوند که عذاب روز قیامت. اینم آیه 5 که اثبات میکنه پیغمبر علم غیب نسبت به کیا نداره؟ به منافقی. اینم مالی. آیه شماره 6، سوره مبارکه انبیاء آیه 109. برای شفای همه مرزا خیلی سفارش کردم به شما یه صلوات بلند بفرستی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 109 انبیاء. فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءِ، ای پیغمبر اگر اینها که بناست رو تو جنگ یاری بکنن پشت کردن به شما، یا در هر مورد دیگه به تو پشت کردن، توجه به حرفای تو نکردن، بگو که شما را یکسان آگاه کردم. یعنی من پیغمبر به طور مساوی به همتون حرف زدم، یه جور حرف زدم، بینتون رو فرق نذاشتم، بعضی حرفا رو به بعضی بزنم، بعضی حرفا رو به بعضی، به همتون یه جور حرف زدم. و این ادری اقریبون ام بعید ما تو ادون و من نمیدانم آیا آنچه شما وعده داده شده اید نزدیک است یا دور. منظور حضرت چه زمانیه؟ بلند بگید. قیامت. پیغمبر میفهمد که من نمیدونم قیامت نزدیکه یا دور. من چه میدونم؟ علم غیب ندارم. اینجا داره حضرت علم غیب با خودش نفی میکنه. اینم آیه 6. هفتم سوره مبارکه مائده آیه 109. سوره مائده. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اینم آیه عجیبی است. روز قیامت که میشه خداوند همه پیامبران رو جمع میکنه. همه پیامبران. چند تا پیامبرن؟ 124,000 پیامبر. از حضرت آدم تا حضرت خاتم صلوات الله علیه اجمعین. همه رو جمع میکنه. خب اونجا چی میگه؟ چی میفرماید خداوند متعال؟ یعنی داره بیان میکنه اون روز رو خدای تعالی. یوم یجمع الله الرسل. روز قیامت روزیه که خداوند متعال همه پیامبران رو جمع میکنه و میفرماید فیقول، یعنی پس میفرماید مازا اجبتم، این امتهایی که شما به اینها مبعوث شده بودید اینها چگونه جواب شماها رو دادن، چگونه شماها رو اجابت کردن. مازا اجبتون، شما اینا رو دعوت کردید به خدا پرستی، اینا شما چجوری جواب بهتون دادن، چه جوابی به شما دادن، با شما چگونه برخورد کردن. اینها هم در جواب میگن که قالو، میگوین. کیا میگوین؟ پیامبران. لا علم لنا، ما علم غیب نداریم پروردگارا، ما دانایی نداریم. مثلا اِنَّكَ انْتَ عَلَّامُ الْغُيُوب، تو خداوند دانای غیب ها هستی. ما آگاهی نداریم، ما چی بگیم چه جوری با ما برخورد کردن، تو خودت بهتر میدونی و خود میدونی که اینا چی کار کردن، ما چیزی برای گفتن نداریم. این هم اینجا پیغمبرها کلهم از آدم تا خاتم نفی علم غیب خودشون میکنن، میگن اصلا ما علمی نداریم در این زمینه که با چیکار کردم، تو خودت بهتر میدونی. این هم آیه هفتم. آیه هشتم سوره مبارکه صاد آیه 69 و 70. سوره صاد آیه 69 و 70. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. می فرماید که من، یعنی پیغمبر داره می فرماید، من از مناقشه بزرگان، یعنی بزرگان جهان، جهان کجا؟ جهان بالا، یعنی چون می فرماید بالملأ الاعلا، یعنی فرشتگان، من از مناقشه بزرگان جهان بالا یعنی فرشتگان آگاه نبودم. من علم غیب ندارم بدونم تو جهان بالا چه خبره، تو آسمون ها علم غیب ندارم تو این زمینه که بدونم چه خبره. که از یختسمون، یعنی چی؟ یعنی زمانی که اینها با هم دیگه اگر مخاصمه میکردن، دشمنی میکردن، مناقشه میکردن، درگیری داشتن، من پیغمبر از جهان بالا اطلاعی نداشتم، من ندارم، نمیدونم چه خبره تو جهان بالا، فرشته ها، بزرگان این فرشته ها با همدیگه درگیری دارن، من چه خبری از اینا دارم. من از مناقشه بزرگان جهان بالا یعنی فرشته ها آگاه نبودم. ان یوها الی الا انما انا نذیر مبین، چیزی که هست، وحیی که به من می شود فقط این هستش که من یک بیمرسانم، نذیرم، انذار می کنم، یعنی یک ترساننده هستم، می ترسونم، یه ترساننده آشکارم، یعنی مردم و وظیفه دارم از دوزخ بترسونم، از عذاب الهی بترسونم، مردم پا به اون سمت عذاب نگذارن. من کار دیگه ای نمیدونم، علم غیبم ندارم که بدونم آسمون بالا چه خبر چیه و اینا. با همین زندگی خودم رو دارم اداره میکنم. این 8 آیه که به نظرم کفایت میکنه که هر 8 آیه از قرآن کریم در این سور مختلف و آیات مختلفی که خوندیم عرض کردیم تو این جلسه که درش هستیم، دلالت بر این میکنه که پیغمبر دارای علم غیب نیست و پیغمبران گذشتم دارای علم غیب نبودن. در این آیات علم غیب را از پیامبر خاتم و پیامبران گذشته نفی میکنن این آیات قرآن، خلاف اون آیاتی که چیکار میکرد؟ اثبات میکرد. این نفی میکنه. این پاسخش به چه صورته؟ حالا میکروفونی که میدن خدمت شما دوستان، هر کس که میخواد صحبت کنه میکروفون میگیره صحبت میکنه، هرچی هم وقت کم آوردیم جلسه آینده در خدمتون هستیم، ببینیم پاسخ شما در این زمینه چیه. خانوما اگه خواستن صحبت کنن مشکلی تو این زمینه نیست، یک صلوات بلند بفرستید تا ببینیم کی میخواد صحبت کنه. بسیار. کسی هست از آقایون صحبت کنه یا بریم سراغ خانوما؟ یه مرد تو خانوما پیدا کنیم. حالا آخه بعضی وقتا میگن اگه مردم باشیش یه تو خانوما پیدا میشه بالاخره. بعضی وقتا اینجوریه میگن یه مرد تو اینا پیدا شد. بله یه مرد تو مردا پیدا شد.
بفرمایید. سوال داشتم من جانب. که شاید ربط به این موضوع نداشته باشه
بله.
اما در مورد معجزات علمی قرآن می‌خواستم صحبت کنم.
نه الان ما بحثمون این چون نیست.
میدونم
بعداً ما صحبت
می‌کنیم. چرا تو صدا سیما تبلیغ نمیشه؟
خب حالا اون بعد
مثلا مراحل تشکیل جنین در قرآن
اینو بعد اونجا شما به رئیس صدا سیما که داره حقوق
من که نمیتونم بگم قربان
منم که قربان شما هستم. مگه من میخوای منو بندازی چرا منو بنزن بند پنج اوین خودت کپ کنی راه بری جگرت حال بیاد؟ نکن کارا رو با ما، نکن کارا رو با ما. دیدی حالا رفاقت داد آدم داشته باشه. تو از آدم با معرفتی از این قدیمی هست بابا جان. آقا در مورد این آیات از آقایون اگه کسی هست آقا بیا ایجا بده می... بله ایشون میخواد صحبت کنه. بفرمایید. خواهش.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت
الله. آقا یادش اثبات
نه صدا رو اگه درست بیاد ما بفهمیم که چی هست.
الو سلام علیکم. میگم که جلسه قبل شما فرمودی که پیامبران دارای علم غیب هستن، بعد الان شما میگن که
این اگه میکروفون نمیتونه چی کنه؟ خب بس یا سیمدار بدید یا بیا جلوتر ایشون صحبت کنه، یا میخوای ما دیوار بیاریم جلوتر که ایشون ناراحت نباشه چون تکیه به دیوار داده. آقای رضای پور شما بالاخره یه چیزایی نزدت هست، میگن کراماتی داری، بگو دیوار بیا جلو که ایشون هم ناراحت نشه. به خدا تکیه داده بنده خدا، کلی زحمت کشیده بخواد بلنشه بیا جلو خیلی زور داره. بله این همه تو این کانونی هنوز نرسیده باشه که بگی دیوار بیا جلو. حالا اگر هم نمیاد شما برو پیش دیوار، بگو من آدم متواضع هستم خودم میام پیشه. این هم هست. بفهم میخواشم خواهد
میگم جلسه قبل شما فرمودی که پیامبران و ایمان داره علم غیب هستن، بعد الان شما آیه رو که برای مخونی گفتی اینا که ما
این میکروفون رو بگی جلو.
بله
یه بار دیگه بگو سوالتو.
میگم که جلسه قبل شما فرمودی که پیامبران و امامان دارای علم غیب هستن، اما این جلسه شما این آیات قرآن برام خوندی گفتی میفهمون که ما علم غیب نداریم.
درسته.
خب این حالا میشه
من از اون هفته تا این هفته رفتم مطالعه کردم دیدم اشتباه میکردم، بعدم قرآن داره مطلب میفهمه. ما جلو قربان جلوی قرآن میدونم من جلوی قرآن گربه ای کی باشه. من دیدم خیلی قرآن داره خب مطالعه خوبی داره، بعد دیدم همون کتابی که خوندم اشتباه بوده، الان دارم تصحیحش کردم. اینا رو برای شما گفتم. دیگه سوال دیگه داری من جواب بدم؟ تحولتون ایجاد شد به خدا از اون هفته تا این هفته تحولیتون ایجاد شده عجیب و غریب. و دیگه نفر بعد بده به آقای خلج میکروفونو. بعد
بسم الله الرحمن الرحیم. ما برای فهم آیات باید آیات هم موضوع رو در کنار هم قرار بدیم تا متوجه فهم آیات بشه. خب قرآن
یعنی
که...
شما میگه انه آیات قرآن کنار هم قرار نداره؟
عرض میکنم الان. خب قرآن زد و نقیز،
چون قرآن هایی که مدنی میخونه همه آیات یه جا جمعه، تو یه جلد اول جمعه.
نه هم موضوع رو فهمودم استاد.
آها هم موضوع، یعنی خدا از... عقلش نمیرسیده نموضوع بله که اینا رو هم موضوع کنار هم جمعه.
موضوعات مختلف تو صور مختلف هست دیگه.
میدونم میگم خدا بالاخره عقلش میرسیده یه جا بچه نکرده این کارو
دوست داشته.
آها من نمیدونستم اینم یه حرفی، اینم یه حرفی بالاخره از خوردن آبم پشیمون میشه. بفرمایید.
خب ما در آیات قرآن زد و نقیض نداریم، آیات زد و نقیض هم نیست. بعد یک سری آیات داره اثبات میکنه علم و غیب و برای پیغمبر، یک سری آیات نفی میکنه. اینجا متوجه میشیم با این مبنا که آیات زد و نقیض هم نیستن، متوجه میشیم که پیغمبر بر یک سری از علوم علم غیب واقف بوده، میدونسته، بر بعضی از این علوم دانایی نداشت. این رو میشه گفت که علم مطلق از آن پروردگار بوده. از این آیات که کنار هم قرار میدیم اینو متوجه میشیم که علم غیب مطلق از آن پیغمبر، از آن خداوند بوده. بعضی از علوم به صورت مقید از آن پیغمبر بوده، اونم به اذن الله، هر آنچه که خداوند میخواسته نزد پیغمبرش قرار داده بوده.
قرار این علم که چه چیزی گرون میشه چه چیزی ارزون میشه نزد پیغمبر نبوده،
باید که خدا میخواسته دیگه.
دستگاه ما هم قدیمیه رو بزن آقای موسی، اگه نمیتونی درستش بکنی یا مال من قد میشه مال ایشون، این نمیشه که. میخوای خودت بشین باشه دستگاه بابا، ما داریم حنجرمون رو گشتیم داریم صحبت میکنیم فرد. یعنی ماها که داریم کلاس برقرار میکنیم اون داره آزمایش میکنه، رو ما آزمایش میکنه. خیلی جالب. ببینید من عرضم اینه که پیغمبر پس معلومه اون چیزهایی که مثلا سود و ضرر توش داشته، مثلا اجناسی که گرون میشده یا ارزون میشده، یه همچین علمی، علم اینجوری رو نداشته بس به قول شما. درست میگه؟ درست فهمیدم من؟
حالا شما مصداقی دارید میفرمایید برخی از اون
بالاخره بفهمیم چه چیزایی رو پیغمبر علم غیب نداشته دیگه.
خب مثلا خود. تو این آیات بعد ببینیم خدا خود پیغمبر چه چیزایی داره نفی میکنه. مثلا قیامت رو داره نفی میکنه.
نه خب من
میگه من علم این که چه روزی قیامت رو نداشتم. بله
اینو نداره،
نداشت.
اونجام که میفرماید اگه من داشتم لستک سر تو من الخیر، اگه من میدونستم چه چیزی گرون میشه چه چیزی ارزون میشه، میرفتم مثلا میخریدم قایم میکردم میفروختم سود خوب میبردم، میگه من این علمم ندارم. پس این علمم نداشت.
خب حالا الان شما دارید خودتون یه چیزی معنا میکنید.
بابا آیه
بله،
قرآنه.
آیه بله بله.
چرا داد میزنی حالا؟
نه اونجا نرف میکنه.
میدونم آیه قرآنه. تا بله. من میام دست بزنم میگی بله بله میترسی شما.
آخه میفهمه که سود. حالا
نه میگم آیه رو خوندیم.
آیه بله. آیه نرف میکنه. بله.
اینجور. الان بس اونم نداره.
نرف.
دیگه چه چیزایی رو نداره؟ من بگم یا شما میگی؟ دیگه به چه چیزایی علم غیب پیغمبر نداره؟
حالا بعضی
بعد این 8 موردی که ما خوندیم قبول داری شما؟
بله.
این 8 موردی که نداره علم غیب بهشون نداره.
بله.
درسته؟
نفی کرده دیگه.
چی داره پس؟
نه ببینید از این آیات اینو ما متوجه میشیم که حالا دقیقاً نیومده عیناً بگه که اینو نداشته مثلا پیغمبر. عیناً میخواد مصداقی بیان کنه.
پیغمبر ببین اون همه مغزا اقتصادی
مثلا هم. قیامت رو اینجا بیان کرده. بله.
اون چیز اقتصادی هم بیان کرده بود. من خوندم برای شما دیگه. ببین اینجا رو نگاه کن. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضر. من پیغمبر نمیدونم چه چیزی برام خوبه چه چیزی برام بده. نفع و ضرم نمیدونم تو چی هست. اگه میدونستم چه چیزی برام ضرر داده چه چیزی نفع داره، خب من هیچ وقت به هم هیچ بدی نمیرسی، چون میدونستم انا از خونه برم بیرون تصادف میکنم. بنابراین چی کار میکردم؟ عقل چی میگه با آدم؟ نمیرفتم، میشستم خونه. اگرم مثلا خانومم بهم گفت چرا از خونه نمیری بیرون پشو برو، میگفتم شما جای من برو که اون تصادف کنه من چیکار کنم؟ سالم بمون.
این به این معنی
این پس اینا رو هم پیغمبر نداشته دیگه. همچنین نگاه کن، ولو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر. میگه از نظر اقتصادی هم من نمیدونم چه جنسی در آینده گرون میشه چی ارزون میشه، ملک الان لباسون چم میشه در آینده، فلان جاهکه کیش چم میشه، قشم چطوری میشه، برنامهش شهرهای دیگه که هست چجوری میشه، ملک ها به چه، کجا باید بریم ملک بخریم. پیغمبر میگه من اینام نمیدونم، اگه میدونستم میرفتم از الان میخریدم، نگه میداشتم، به ثروت زنم هم محتاج نبودم. خودم چیکار میکردم؟ خودم شدم خیلی آدم پولدار، با پولم هزار تا کار میتونستم بکنم دیگه، درسته؟ و این علم پیغمبر نداره.
همه نفع و ضررها نه،
ببین اینجا که کلن فهمونده،
اگر ما بخوایم همه نفع و ضررها رو نفع کنیم، یعنی بگیم پیغمبر هیچ نفع و ضرری رو که در آینده قرار براش اتفاق بیفته رو نمیدونسته، خب یه آدم عادی اینو میدونه. چه چیزایی براش،
یه چیزایی مقدماتی، مثلا دارم میگم، مثلا به پیغمبر بگن آقا این قرص، قرص مثلا سیانوره، مثلا اگر آدم بخوره کله پا میشه، خب پیغمبر میگه این ضرر داره من نمیخورم، مثلا میگه آثار قرص سمی رو میدونه، غذای فاسد رو میدونه، اینایی که من شما میدونه اونم میدونه. اما علم غیبی که اینجوری بر آدم نفی داشته باشه، خب داره قرآن میفهمد نمیدونه دیگه.
هر علمی که این شما علم لدنی رو فهمیدید دیگه،
من اصلا کاری به اینا ندارم، من اینجا این علم غیب رو کار دارم که میگه پیغمبر نمیدونسته این علم غیب رو. اگه میدونست میرفت الان کلی پرده میخرید از دوستانی که بزرگان این کارن، نشستن تای مجلس عرض بخدم، میخرید نگه میداش اینها کاخونه جاتش، سالی دیگه این موقع مثل لوازم منزل هر کدوم 10 میلیون میرفت روش، اونا میلیاردها سود میکردن، مردم به خاک سیاه میشستن، کلی جگرشون مسئولین حال میومد، نمیومد بلند پشت میکروفون بگو میومد، نه ترس، جگر کی حال میومد؟ مسئولی؟
بله.
آره؟ اینجوری بود. پس نداره پیغمبر اون علم غیب که اونه پرده چم میشه، پارچه چم میشه، فلان میشه، اون علم غیب رو نداره. اگه داشت میراد پیغمبر کلی از شامات پارچه میخری میذاشت تو انبار، اونجا قایم میکرد، چند ماه دیگه با قیمت خیلی بالا میفروخت، به همه اصحاب پول میداد، اینا این همه نرم مشرکین اذیتشون بکنن. بعد میگم آقا اگه خلافه بفهم و صحیحه
این مسئله هم هست دیگه، از آیات دیگه میشه.
پس این علم غیب هم نداشته،
از
نظر اقتصادی نداشته، از اون نظر دیگه هم که قیامت هم که نمیدونسته، که اونای دیگر هم که بهت گفتم 8 مورد و من گفتم علم غیب نداشت.
خب استاد اینجا باید روایات هم در نظر ببینید.
نه روایات، ببینید روایات در مقابل قرآن کریم که نمیتونه قد علم بکنه، که
میتونه تخصیص بزنه، میتونه قید بزنه، نه.
زمانی که آیاتو بخواد توضیح بده، ولی در مقابل آیات که روایات
مقابل هم توضیح بده، مثلا حضرت علی علیه السلام
توضیح برو شما بیار توضیح بده، ولی توضیح نمیخواد، خیلی صریح آیه، آیه وقتی صریح باشه نیاز به روایت دیگه نداره، که آیه صریح داره بیان میکنه،
درسته همون. ولی بالاخره خب تخصیصات
نه خوب. حالا بالاخره شما میخوای یه خود مثلا تعدیلش کنی، آدم صلح طلبی هستی، منم عرض میذارم به این کار شما، اهل دعوا مرافونیتی خوبه باری کلا، ولی 8 مورد که قرآن میفهمد خود پیغمبر گفته من علم غیب تو این زمینه ها نداشتم و ندارم.
خب یه سری آیات هم اومده اثبات کرده دیگه،
شما برو اون آیات رو بعدی بیاد ببینیم اونا چیه.
من
عرض کردم اون برادرمونم فهمودن، گفتن شما اون هفته گفتی پیغمبر علم غیب داشته، گفتم من اون هفته رفتم مطالعه کردم فهمیدم اشتباه کردم، تحول توم ایجاد شد، آیات قرآن رو خوندم اشتباهمو دارم این هفته جبران میکنم. بعد این کار آقای فدایی بلند بگو اتامون خدا پدرت بیام، آدم بعد توش تحول ایجاد بشه.
خب ما میگیم اون آیات هم صحیحه، اشتباه نیست،
برو بیار شما همه رو بیار،
این آیات هم صحیحه.
آخه نمیشه که زد و نقیز که تو قرآن نمیشه که هم دو تا 4 تا بشه، هم دو تا 6 تا بشه.
اینجا همین مسئله است، اینجا مسئله اینه که یه سری آیات میشن مقید، یه سری آیات میشن مطلق.
حالا ما مثل شما درسای حوزوی نخوندیم، نمیدونیم چی به چیه اینا،
بهتر از
عوامونه صحبت بعد بکنیم با هم دیگه، ببینیم چی به چی. حالا میخوام میکروفون بدین عقب سری، ایشون باز آدم معتدلتر و منصفتر، بفرمایشون.
الله الرحمن الرحیم.
آقا این صدای بلندگو رو زیاد کن آقای چی، بفرمی.
یه چیز ذهن خودم میره، اونجایی که برای بحث شخصی زندگی پیامبر، یعنی نفع شخصشونه.
بله
بله. اون قسمتایی که برای نفع زندگی شخصیشونه، حالا مثلا مال جمع کنن و مربوط به بحث هدایتی و پیامبری ایشون نیست، احتیاجی ندارن علم غیب داشته باشن.
پن نداره
تو اون مسائل ندارن.
خدا خیرت، ما همین میگیم اونجا نداره، در اون زمینای شخصی اقتصادی کارهای دیگه علم غیب نداره. در زمینای چی علم غیب داره؟
اون جایی که برای هدایت بشر، اون هدفی که خدا براشون تعیین کرده و حالا به عنوان نبی و رسول فرستادتشون، اونجا از اون در اختیارشون میگذاره که استفاده کنه.
چه قسمتایش علم غیب داره؟ مثلا اونجا را ما آیه خوندیم که پیغمبر فرمود من نمیدونم فردا چی به سر شما میاد، نمیدونم کدومتون اهل بهشتین کدومتون اهل جهنمی. این آیهشو خوندم براتون دیگه، گفت من چه میدونم چی به سر شما میاد. اینجا هم که نمیدونست که. کجا رو شما میگه علم غیب داره؟ برای ما بگو.
خب این که چی به سرشون میاد، این آه. بر اساس عمل کرد و عاقبتشونه، نه این که بگه
باشه.
این رویه مثلا آقا دستورات دینی رو اگر انجام بدید سعادت من میشه.
پس در این زمینه علم غیب نداره که.
این که نتیجهشون رو بدونه نه، ولی این که این عمل رو انجام بدی اون
عمل
رو
انجام بدی. برو نه پیغمبر که برو نماز بخون روزه بگی، ولی من نمیدونم که کدومتون تو بهش میرین کدومتون تو جهنم میرین. من چه میدونم؟
الان آیهشو خوندی. احتیاجی هست که این رو اصلا پیامبر بدونه؟
حالا ما کار نداریم احتیاج داری یا نداری، ما داریم اینو صبح بحثمون سر اینه که پیغمبر خودش داره میفهمد من اصلا علم غیب ندارم، علم غیبی من ندارم. یا مردم خیال نکنم من علم غیب دارم، اگه داشتم به نفع خودم به کار می بردم. توی این 8 موردی که ما خوندیم داره اینا رو بیان میکنه. اگه شما میخواید میکروفون رو بدید به یکی دیگه، اون 10 دقیقه باقی هم همینجوری من رو نگاه بکن، شاید انشالله یه تحول ایجاد بشه. والاخره همینجوری داری من رو نگاه میکن که فایده نداره که. میکروفون رو لاغر بده به یکی دیگه. آقای آبلو، یه فرد بسیار معتدل و کسی که همه رقم با آدم راه میاد، این آقای آبلو، خدا حفظش کنه. آقای میکروفون کار نمیکنه. من میگم سیمدار بهشون بده از این بباد. با سیمدار صحبت بهتره. آره این چی به خودی اعصاب همه رو هم خراب میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. استاد تو این آیات پیامبر علم غیب رو از خودش نفی میکنه.
بله.
یعنی که علم غیب مختص ذات پروردگار.
درسته. بله.
بعد خودش میفرماید که پیامبر خودش میفرماید که الا ماشاء الله.
خب.
یعنی فقط در اون قسمتی که خداوند بخواد من علم غیب دارم.
کجا اینو فرموده؟
تو همین آیه که فرمودی.
من فقط یه جا داشتیم که الا ما شاء الله، اونجا بود که قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله. اون ما شاء الله مال نفع و ضر بود. نفع و ضر هم به همین صورت که آقای خلج گفتیم. خب یعنی یه چیزای کوچیک مثلا همچی میکنه. اینجا خدا بخواد که من بدونم که منم پیغمبرم، مثلا چون نرفتم مکتب سواد، اون سواد مکتبی یاد بگیرم، پیغمبرم به علم خدایی. اینه که عرض به خدمتتون که من اینجا میدونم که مثلا غذای فاسد برای من ضرر داره. این همون جزء ماشاءالله.
درسته.
بله.
صدا درسته.
صدا. حالا داره از بیسیم استفاده میکنه.
بله. بعد استاد در آیات بعدم میگه که پیامبر میفرماید که ان اتبع الا ما یوها الی.
بله.
خب میگه
یعنی چی؟
دقیقاً مثل همون الا ماشاءالله دیگه.
نه الا ماشاءالله که یه چیزی که شما مثلا چی میکنی الان شما به یکی میگی ماشاءالله، خب اسم براش میذاری، یا میگی ماشاءالله، مثلا میگی مثلا طرف چه هیکلی داره ماشاءالله، اونجا طرف مثلا اگه مثل هم باشه، شما مثلا یکی که خیلی هیکلش بزرگه و اینا، شما میخوای مثلا تمجیدش بکنی میگی ان اتبع الا ما یوها. اصلا این چی به این نمیخوره که اونجا شما بگی ماشاءالله ان اتبع الا ما یوها، یه جمله دیگه است.
خب منظور پیامبر اینه که آقا من اگر علم غیب ندارم تابع اون چیزی هستم که به من وحی میشه.
تو وحی هم به من علم غیب داده نشد، فقط به هم گفته که آقا این نمازه، این روزه است، این خمسه، این زکاته، این عرض به خدمت طواف، حج، اینجوری مثلا شما برو حجاب رو به مردم بگو، اینا فقط به من گفته شد، ولی علم غیب به من داده نشد. یوها الهی یعنی
وحی علم غیب دیگه.
چه
چیزی که پیامبر لازم داشته
حکم خدا شده. اگر شما این اسمشو بذاری علم غیب در همین حدیه که حکم خدا رو برای پیغمبرش گفت، در همین حد، یعنی حکم خدا گفتی برو به مردم بگو اینجوری نماز بخون، اینجوری روزه بگیرن، اینجوری زکات بدن، میشه وحی. چیزی بیشتری از این میفهمی تو؟
خب اون جمله‌ای که تو قرآن هست که میفرماید علمک ما لم تکن تعلم، هر آنچه که نمیدانستی رو ما به تو آموختیم.
چی رو نمیدانسته پیغمبر؟ پیغمبر جدول ضرب، جدول ضرب نمیدونسته، خدا بهش یاد داده چون بنا بوده مکتب نره، جدول ضرب بهش یاد داده، بهش به پیغمبر یاد داده که غذای فاسد نخوره، دل درد نگیره، مریض نشه، به پیغمبر یاد داده که بره ازدواج بکنه، به پیغمبر یاد داده چجوری بچهش رو تربیت بکنه، به پیغمبر یاد داده که با خانومش تو خونه بسازه، حرف بدی به اینا نزنه، اونا هم نساختن این بسازه فلان کنه، و به پیغمبر یاد داده تو خونه گاهی کمک خانومش بکنه، ظرفا رو هم بشوره فلان کنه، اینا رو گفته. به پیغمبر گفته اگه توی مجلسی رفتی نشستی دیدی میخوان شام بدن، تلفن نزن، 50 تا دیگه هم دعوت کن. اینا به پیغمبرش گفته، به خلاف اونور خانومای ما، نه خدا نه والله، به پیغمبر اینا رو یاد داده. شما میگی چی یاد داده؟ به پیغمبر اینا رو یاد داده. علم که ما علم تکون تعلم، یعنی این بازم شما میخوای نگاه کنی، نگاه کردن نبی نداره، فقط چش نزنی ما رو. من تازه بستر بلند شدم، به خدا بود این چشای شور پدر آدم رو در میار. خب ساعت 7 الان وقت ما هم تمومه، 5 دقیقه ماسیم جلتر، خب هفته دیگه ایشون میخواد راجع به صدا و سیما هم صحبت بکنه با همون مدیر، من گفتم انشالله اجازه میگیره و تو همون دفترشون خدمتش میشه. اول یه کتک مفصل بهش میزنن، بعدم راش نمیدن اون تو، بقیهش هم دیگه با خودش. توجه کردی؟ خب این 8 موردی بود که ما خوندیم، شما هم الان یک مقدار صحبت کردین، صحبت‌های دیگر رو جلسه آینده ما زنده باشیم در خدمت شما هستیم، استماع میکنیم، صحبت‌های شما رو گوش میکنیم، ببینیم که چه چیزی شما برای گفتن دارید. اگر همینایی بود که این هفته گفتی، معلوم میشه این 90 جلسه ای که ما صحبت کردیم کلن یا دوزبازی میکردید با موبایل، یا فکر اجاره خونه بودی، یا اینکه فردا دلار چند میشه شما برین لستک سر تو ملال خیر باشه، یا دنبال سکه فروشی بودین، یا دنبال چیزهای دیگه بودین اینا. اگه هفته دیگه جوابی نداشته باشین دانش به قضایی، اگر هم که نه که میفهمیم که واقعا این همه راه اومدیم فقط برای خوردن چای و شیرینی نبوده، برای این بوده که یه چیزایی هم یاد بگیریم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.